خارج، برای این قضیه بورسی ها انقدر شلوغ کرد. یعنی تبعیض و پارتی بازی ربطی به این دولت و اون دولت نداره، خودشون دست خودشون رو میکنن. اما یه نکته مهم در اینجا این است که آقای خامنه ای میاد تشر میزنه که چرا روحانی و دولتش این فساد رو اصلا مطرح کردن و علنی کردن و نمیگه که کل فساد رو جلوشو بگیرین و این فقط محدود به دولت احمدی نژاد نبوده. میگه اصلا بی خود با صدای بلند حرف میزنی، مردم نباید بشنون، چرا جنجال میکنی؟ اینه که آدم شک میکنه که منشأ همه این فسادها به کجا وصله. و شاید به همین دلیله که وقتی رهبر میبینه دولت روحانی به دولت محبوبش داره پشت هم ضربه وارد میکنه و ممکنه خیلی چیزا رو بشه، از جمله به آبروی در واقع آقا داره ضربه میخوره، تشر میزنه. آقا انتقادم حدی داره،
از یک حدی نگذارید بره بالاتر. یعنی اگر چنانچه تخریب به شکل اغراق آمیز و مبالغ آمیز و تکراری و پشت سر هم انجام گرفت، این تاثیر بد میگذاره، یعنی در روحیه مردم اثر بد میگذاره. اثرش فقط این نیست که مردم نسبت به گذشته بدبین کنه، نسبت به آینده هم نامطمئن میکنه مردم رو.
ببینین، اما اون چیزی که تو این دو ساله دیدیم، انتقاد یا به قول خامنه‌ای تخریب دولت احمدی نژاد فقط نبوده، موضوع دست کم در گفتار حالا رویاروی خامنه‌ای و روحانی بوده است. یکی دو موضوع دیگر کوتاه البته میگم تا برسیم به مهمان محترم برنامه که فرصت زیادی نداریم. درباره علوم انسانی،
این نگران کننده است. بعضی از بسیاری از این علوم انسانی مبتنی بر فلسفه هایی هستند که مبناش مادیگری است، مبناش حیوان انگاشتن انسان، عدم مسئولیت انسان در قبال خداوند متعال، نداشتن نگاه معنوی به انسان و جهان. خب این علوم انسانی رو ترجمه کنیم، اون چیزی که غربی ها گفتن و نوشتن عیناً همون رو بیاریم ما به جوان خودمون تعلیم بدیم، در واقع شکاکیت و تردید و بی‌اعتقادی به مبانی الهی و اسلامی و ارزش‌های خودمون رو با در قالب‌های درسی منتقل کنیم به جوان‌ها، این چیز خیلی مطلوبی نیست. این از جمله چیزایی است که بایستی مورد توجه قرار بگیره، هم در مجموعه‌های دولتی مثل وزارت علوم، هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم در هر مرکز تصمیم گیری که در اینجا وجود داره، هم از خود دانشگاه و بیرون دانشگاه. به هر حال نکته بسیار مهمی است.
بله، حالا جواب رئیس دولت، رئیس مجموعه های دولتی، یه جورایی اصلا توجه کنیم به سخره گرفتن نگاه خامنه ایست. میگه همینایی که خودتون روشون تاکید میکنین مربوط به همون علوم انسانی است که میگی نباید از رو دست غرب نگاه کنیم.
مگر میشه امروز ما در کیفرشناسی بحث کنیم و از نظریات علمی اندیشمندان حقوقی و جامعه شناسی غرب استفاده نکنیم؟ این چه ظلمی است آخه به دانشگاه؟ این چه دانشگاهی است که کرسی جرم شناسی باشه و از اساتید بزرگ و به نام دنیا استفاده نشه؟ همه مشکلاتی که تو جامعه داریم، طلاق، اعتیاد، هزار معضل اجتماعی ما داریم، این کی باید حلش کنه؟ کی باید راه حل به ما بده؟ کیا باید به کمک ما بیان؟ این مگه مال علوم انسانی نیست؟ این مگه مال علوم اجتماعی نیست؟ این مگه مال حقوق نیست؟ چه اشکالی در قوانین ما هست؟ چه اشکالی در دادگاه های ما هست؟ چه اشکالی در سبک زندگی که مقام معظم رهبری به او همیشه تأکید میکنن؟ مگه سبک زندگی مال همین علوم انسانی و اسلامی نیست؟ این که مال فیزیک نیست که، مال شیمی که نیست که، مال همین علوم انسانیه. کی باید بیاد این سبک زندگی رو تبیین بکنه، تعریف بکنه، جا بندازه؟ ما نیازمندیم، از لحاظ کاربردی ما بسیار نیازمندیم، از لحاظ بنیادی هم ما نیازمندیم. ما نظریه نو در زمینه علوم اسلامی، اجتماعی، انسانی خیلی نداریم، دست ما خالیه.
خب بعد سر مذاکرات هسته‌ای،
دشمن صریح نمیاد با آرمانها معارضه صریح بکند فعلا. چرا؟ اگر ما عقب نشینی کردیم به صراحت هم میرسه، اما امروز اینجور نیست که صریح بیاد با آرمانها معارضه بکند، شرط قرار بدهد. لکن باید هوشیار بود، فهمید که این پیشنهاد، این حرف، این اقدام از سوی دشمن با چه هدفی دارد انجام میگیرد. خب هیچ مسئولی معلومه راضی نیست، موافق نیست که در مقابل دشمنان کوتاه بیاد، برای اینکه مثلا تحریم ها برداشته بشود یا کم بشود از آرمان ها دست بردارند.
من کسی تو میز مذاکره بحث آرمان و اصول میکنه؟ اصلا اینا چیزایی تو توهمات یه عده زندگی میکنن. سر میز مذاکرات با دیگران که سر آرمان و اصول اصلا نه اونا میخوان بحث کنن نه ما، اونا هم نمیخوان بحث کنن راجع به آرمان و اصول. تو دنیای امروز بحث منافع هست، هر کشوری دنبال منافع خودشه، تهدیدها، فرصتها و منافع مشترک یا منافع اختصاصی، اینا اساس بحث سیاست خارجی است. اصول، آرمان، اینا جای بحث نیست اصلا تو سیاست خارجی، اینا بحث نمیشه.
ببینید داستان این است که خامنه ای از آغازی که خودش شد رئیس جمهور سال 60 و بعد که شد رهبر سال 68 تا امروز با هر کی ناگزیر شده قدرت رو تقسیم بکنه، یا رقیبش شده یا دشمنش. میر حسین موسوی 8 سال نخست وزیر خامنه ای بود، 60 تا 68 که دیگه خواجه حافظ هم میدونه که چقدر خامنه ای و میر حسین با هم اختلاف داشتن، انقدر که دو سه بار خامنه ای میره پیش خمینی و خمینی نمیذاره میر حسین رو برکنار بکنه از نخست وزیری، قدرتش اون بود. حالا بعد از 20 سال، سال 88 که موسوی میخواد رئیس جمهور بشه، میاد به نتیجه انتخابات اعتراض میکنه و میگه تقلب شده، میشه رهبر فتنه و میشه دشمن. چرا؟ چون رقیب کسی است که خامنه ای میخواد رئیس جمهور بشه.
مردم ما در مقابله با فتنه خودشون به پا خواستند. نهم دی در سرتاسر کشور مشت محکمی به دهان فتنه‌گران زد. مردم آمدند در صحنه، بساط فتنه‌گران رو جمع کردند. چالشی بود، چالش عظیمی بود. دشمن از اون طرف حمایت کنه، کمک سیاسی بکنه، اسم بیاره، اسم بیاورد دشمن از فتنه‌گران.
خیلی سنگینه برای خامنه‌ای که اسم بیاره. روشنه دیگه، تمام جهان چشمش به ایران بود و اسم میرحسین موسوی و کروبی و تا حدی هم محمد خاتمی هم در دولت‌ها و هم به ویژه در مجامع حقوق بشر مطرح می‌شد و این برای خامنه‌ای خب سنگین بود و هست، مخصوصا برای کسی که همون سال 88 به عنوان دیکتاتور بزرگ سال لقب میگیره، همون سالی که اوباما جایزه نوبل صلح میگیره تو همون کشوری که جایزه نوبل رو میدن. دانشگاه اسلو آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را به عنوان دیکتاتور سال برگزید. انتخاب کنندگان شخصیت دیکتاتور سال آقای خامنه‌ای را از میان 11 نامزد از جمله کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی، رابرت موگابه رئیس جمهور زیمبابوه و رهبر نظامی میانمار یا برمه برگزیدند. به گفته یکی از استادان دانشگاه اسلو، این جایزه شکل گرفت تا به جهان یادآوری کند میلیون ها انسان از نسل کشی و شکنجه جاری در جهنمی که زندگی می کنند به شکل روزانه در رنجند. مهمان امشب صفحه آخر آقای مجید محمدی هستند، جامعه شناس در نیویورک، که تازه ترین کتابی که ازشون منتشر شده اسلام سیاسی در ایران بعد از انقلاب که انتشارات تورز در آمریکا منتشر کرده که جلدشو دارین میبینین. آقای محمدی خوش آمدید به صفحه آخر امشب. صدای بنده میاد، صدای شما رو نمیشنوم. خب
صدای من رو دارین
الان؟ بله.
خیلی ممنون که از من دعوت کردید. فقط تصحیح میکنم که ناشر این کتاب در لندن مستقر هست.
در لندن تورز. بله بله، چون شعبه ای هم داره در آمریکا، من گفتم شاید اینجا منتشر شد. به هر حال یعنی ما باید کتاب از لندن بخریم یا از شعبه تورز اینجا
شو تونیم آنلاین میتونین بخرین، مشکلی نداره.
درود بر شما. اجازه بدید نخستین سوال از دوستان فیسبوک صفحه آخر بشنویم.
آیا با توجه به گذشته آقای روحانی و مسئولیت‌های ایشان در طول این سال‌ها که همه آنها مستقیماً توسط رهبر به ایشان واگذار شده، اختلاف بین آنها منطقی است یا فقط همان جنگ زرگری است که بیشتر مصرف داخلی برای بخشی از جامعه دارد که قدرت اعتراض نداره و با این سیرک حکومتی اندکی دلگرم خواهد شد؟
آقای محمدی، خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببینید، اختلاف نظر در جمهوری اسلامی یک امر واقعی است، یک امر نمایشی و بازی نیست. البته از نظریه بازی ها برای تفسیر آنچه که در عالم سیاست اتفاق میفته میشه استفاده کرد، ولی سیاست فقط بازی نیست. اختلاف نظر در سه سطح در میان مقامات جمهوری اسلامی وجود داره: در حیطه باورها، در حیطه منافع و همچنین در حیطه سیاست ها و راهبردها و تاکتیک ها. البته باید توجه داشت که این اختلاف نظرها در کنارش اشتراک نظرها، اشتراک منافع و اشتراک سیاستها هم وجود داره. در حیطه مهمترین بخشش به نظر من، برای اینکه ما قضیه رو تبیین بکنیم، بحث باورهاست. مقامات جمهوری اسلامی از روز اولی که نظام تأسیس شده، از دولت بازرگان تا دولت آقای روحانی، مقامات جمهوری اسلامی اسلامگرا هستند، یعنی اسبی رو زین کردن، اسب قدرت رو، و اسلام رو در واقع برای زین کردن اسب قدرت مورد استفاده قرار دادن. تفاوت هست میان مسلمان بودن و اسلامگرا بودن. اسلامگرایی وجه مشترک تمام دولت ها بوده و وجه مشترک کسانی است که امروز قدرت رو در ایران در دست دارن. شش ویژگی داره این داستان که تمام دولت‌ها، از دولت بازرگان تا دولت آقای روحانی، احمدی نژاد، خاتمی، رفسنجانی، کسانی که به ویژگی‌های مشترک اینها توجه می‌کنن، در واقع به این شش ویژگی اشاره می‌کنن. ویژگی اول، انحصار قدرت، انحصار ثروت و انحصار منزلت در دست حاکمان و نیروهای اسلامگرا هست. از توی انحصار قدرتش نظارت استصوابی در اومده، از انحصار ثروتش راندها و امتیازات و تبعیضها در میاد، تبعیضهای اقتصادی، از انحصار منزلتش هم همین بحث بورسی هاست که شما امروز به تفصیل اون رو باز کردید. کسانی در دانشگاه ها باید منزلت استادی داشته باشند که به حکومت وابسته هستند، به حکومت وفادارند، از حکومت در شرایط بحرانی حمایت میکنند. هزاران نفر میرن و در پیشگاه آقای خامنه‌ای مینشینند و ایشون براشون سخنرانی میکنه. ویژگی دوم، حذف و نابودی اسرائیل هست. در میان تمام اسلامگراها شما بگردید، کسی نیست که با این ایده مخالف باشه. اتفاقا جالب بود در همین هفته گذشته آقای رفسنجانی که در رسانه‌های غربی به عنوان اصلاح طلب میانه رو مطرح میشه، ایشون دوباره صحبت کردن از اینکه اسرائیل باید حذف بشه. آقای حسن خمینی، دیگران هم تقریبا همین دیدگاه‌ها رو، حالا با کم و زیاد، اعتقاد دارن که اسرائیل باید حذف بشه. ویژگی سوم، دشمنی با غرب هست. همه وجوه تمدن غربی رو اینها باش دشمن هستن. حالا علوم انسانی که شما ذکر کردید یکی از این وجوه هست و نوع تاکتیکاشون متفاوت هست در برخورد با مسئله غرب. حالا برخی با نگرش‌های فاشیستی با غرب مخالفت میکنن، برخی با نگرش‌های سوسیالیستی، برخی دیدگاهی ضد امپریالیستی دارن، برخی میگن ما منتقد سیاست خارجی امریکا هستیم، ولی بچه مشترکش همش دشمنی با غرب هست. ویژگی چهارم، تحمیل سبک زندگی اسلامگراها هست بر بقیه جامعه، که از توش حجاب و گشت ارشاد و حجاب اجباری اینها در میاد. ویژگی پنجم، اجرای احکام دینی بر اساس مصلحت حکومت، اجرای شریعت در عرصه عمومی. و ویژگی ششم در واقع انسان هراسی است، تبعیض علیه زنان، رد کردن همجنسگرایان، حقوق همجنسگرایان، رد کردن حقوق اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های مذهبی. در هم این شش وجهی که من ذکر کردم همه اسلام‌گراها با هم اشتراک نظر دارن.